اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد. أيام مبارك وإلهي وبزرگ يوم الله دهي فجر و أيام الله دهي فجر و بهمه شما بزرگواران حاضر در جلسه تبریک عرض میکنم. از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنم که همه ما رو جزء خدمتگزاران به اسلام و انقلاب اسلامی مقرر بفرماید و این انقلاب ما رو به انقلاب حضرت بقیت الله ارواحنا فدا متصل بگرداند و در اون روز مبارک ما را هم جزء یاران حضرت صاحب قرار بدهد انشاءالله. انقلاب اسلامی به عنوان یکی از معجزات الهی در این قرن قلمداد میشه. انقلابی که تمام برنامه‌ریزی ها و تمام تفکرات و اندیشه های شرق و غرب رو، تمام معادلاتشون رو برهم ریخت و اونا رو دچار یک سردرگمی عمیقی کرد. یه مطلبی رو که البته همین الان به ذهنم اومد، برای یادآوری میگم، بعد مطلبی که به ذهنم بوده و قرار بوده عرض کنم خدمتون بیان میکنم، و اون اینه که حتما شنیدید صهیونیستا یک همایش رو بگم اونم سال 68 برگزار کردن، گفتن که چه اتفاقی میفته که در طول تاریخ شیعه هر کجا حرکت درست درمان مرتبی داشته به پیروزی رسیده. این چه نکته ای داره که شیعه پیروزه و چرا انقلاب اسلامی که یک انقلاب اسلامی شیعی بود چه اتفاقی افتاد که این پیروزی بزرگ سهمش شد؟ جنگ تحمیلی هم پشت سر گذاشت و همچنان محکم و مستحکم پیش میره. و حتما شنیدید که مقالات متعددی داده شد، جوابهای متعددی دادن، یکیش این بود که اینو پسندیدن و به عنوان جواب صحیح و درست قلم داد کردن، این بود که شیعه سه تا، حالا من به لفظ خودم عرض میکنم، با اون لفظی که اون یارو گفته کارش نداریم، شیعه سه تا مؤلفه قدرت داره. یک، پرچم سبز داره که یعنی اعتقاد به حضرت صاحب الزمان و انتظار ظهور حضرت بقیت الله. این انتظار و افق دید بلند برای یک آینده ای بسیار متعالی، اینو شیعه داره که ما بقی خیلی رو این توجه ندارن. ممکنه که جزء عقاید دینشون باشه ولی بهش امید ندارن، توجه خیلی بهش ندارن. و دو، پرچم سرخه که پرچم ابو عبدالله باشه که به شیعه یاد میده تو برای رسیدن به آرمان ها بدون که باید گاهی وقتها جان بدهی، اولاد بدهی، عزیزانت رو بدی. و این پرچم سرخ یک حرکت عجیبی برای شیعه درست میکنه، به قسمی که شیعه میدونه آقا من اگر که بخوام به سعادت برسم، شهادت هم راهی برای سعادت، ایثار و فداکاری ما اسباب بقای دین میشه. و سومین مؤلفه قدرت شیعه مراجع علمی شیعه هستند، علما هستند که این علما در طول تاریخ مردم رو همیشه متوجه پرچم سبز و پرچم سرخ کرده. گفتن از حالا بریم تو برنامه ریزی تو این فکر که این ستا رو از شیعه بگیریم. اگر شیعه این ستا رو نداشته باشه، یعنی یک شخصیت عالم فقیه تراز اول نداشته باشه، شیعه اگر که توجهی به علماء دین نکنه، شیعه اگر که توجهی به مبانی اصیلی که از دولب مبارک عالمان دینی بیرون نیامده باشه، اگه به اینا توجه نداشته باشه، اگر پرچم سرخ نداشته باشه، اگر پرچم سبز انتظار صاحب الزمان نداشته باشه، به راحتی شکست خواهد خورد. و تو این قصه هم اگر دقت کنید به شدت دارن کار میکنن، به شدت که هر جور شده این ستا رو از ما بگیرن به هر قسمی که شده، حالا با رنگ و بوهای متفاوت و مختلف تو این قصه دارن کار میکنن. بدبینی عجیب مردم نسبت به علما رو دارن کار میکنن و تلاش میکنن، خیلی ها رو نسبت به معارف حسینی دارن بدبین میکنن که حالا ما گاهی وقتا تأثیراتشو تو شهر و دیار خودمون هم میبینیم. انتظار و عرض به حضورتون تفکر نسبت به صاحب از زمان رو روش دارن کار میکنن که حالا اون که یه قصه خیلی مفصلیه که با رنگ و بوهای مختلف و متفاوت دارن کار میکنن، فیلم میسازن، گاهی وقتا صدا و سیمای ما همون فیلم ها رو بخش میکنه، دقت هم نداره. خب ما یادمون باشه و فراموش نکنیم که یکی از رمز و رازهای توفیقمون وجود این علمای بزرگ تراز اوله، که این علمای بزرگ تراز اول راه درست رو به ما نشون دادن و پیروزی سهم ما شده. انصافاً وقتی نگاه میکنیم اگر انقلاب اسلامی منهای امام خمینی قرار بود رقم بخوره، صلوات امام خمینی هم بفرستید، قطعاً به پیروزی نمیرسید. امتیاز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم دو تا مطلبه. اولاً اون فهم عمیق دقیق و به روز امام از دین و از مقوله اعتقاد. بعضی دیگه از افراد هم بودن که آدمای عالم و دانشمندی بودن ولی به روز نبودن. آدمای دانشمندی بودن در فقه ید طولایی داشتن ولی فقه پویا نداشتن. امام یه شخصیتی است که وقتی فرستادن شخصیت نازنین امام رو به نجف، حساب شده امام رو فرستادن نجف، امام رو فرستادن نجف برای اینکه خب به هر حال امام یه مرجع تقلیدن، یه عالم دینن، درس دارن، برای طلبه ها درس میگن، هر جا برن که یه عده طلبه شیعه پیدا بشه امام کارشون تدریسه دیگه. اینا گفتن الان در نجف آقای خویی وجود دارد رحمت الله علیه، حالا بعضیا از سر نادونی و نفهمی بعد به آقای خویی میگن، اینا هم باید خلاصه تجدید نظر کنن رو افکار و اندیشه هاشون، نخواسته باشن که همینجوری خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، برن صحبت های حضرت آقا رو در فوت آقای خویی نگاه کنن بعد این حرفا رو بزنن. بعضیا هرچی دهنشون میاد میگن مراقبت کنیم، مواظبت کنیم که جلوتر از ولی حرکت نکنیم. این خیلی مهمه. آقای خویی اونجا بودن. آقای خویی یک شخصیت به لحاظ علمی و فقهی یک شخصیت بی‌نظیر بود، یک شخصیت بسیار قوی و قدرتمند بود که مکتب آقای خویی همچنان که سالهای سال گذشته از فوت آقای خویی، مکتب آقای خویی در بین مراجع تقلید، مکتب علمیشون بسیار قدرتمند خودنمایی میکنه، هنوز که هنوزه، توی قسمت‌های یک کتاز توی بخش بعضی از بحث‌ها و بخش‌ها. مرحوم آقای حکیم هم اون زمان خلاصه شخصیت علمی، گفتن آقا امام رو می‌فرستیم بره نجف، وقتی رفت نجف پیش درس این علمای بزرگ، درس امام میشه یه درس خیلی کوچک محقر. اما اینقدر امام بروز عمیق و دقیق و عجیب این مرد خدا شروع کرد درس گفتن که همه درس‌ها دیگه تحت الشعاع قرار گرفت و درس امام شد جزء شلوغ‌ترین درس‌های نجف، پر رونق‌ترین درس‌های نجف. این قصه اول، این امتیاز اول امامه. اما امتیاز دوم که این امتیاز از اون امتیاز اولی مهمتره، معنویت امامه، معنویت امام رحمت الله علیه، اون صفای باطن و اون پاکی و اون طهارت و اون اتصال به حضرت حق و اون توجه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. این دوتا شد تلفیق، یک شخصیتی از امام رحمت الله علیه به وجود آورد که تونست دنیا را بلرزاند و همچنان لرزشی که امام رحمت الله علیه به دنیا دادن، همینطور این لرزه ادامه داره، مثل زلزله میمونه که هزاران پس لرزه داشته باشه و این قصه داره اتفاق میفته. و نکته مهم این که امتداد راه امام رضوان الله تعالی علیه هم به دست شخصیتی است که او هم همین ویژگی های امام را دارد. من یه کلمه رو میخوام بگم، یه خورده سخته برام ولی میگم، من معتقدم که رهبر بزرگوار بعضی جاها حتی مشکلاتی سخت‌تر از مشکلات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را نسبت به امام تجربه کردند و سکانداری این مرد بزرگ بی‌بدیل و بی‌نظیره. حالا وظیفه ما الان چی؟ ما هستیم و این انقلاب، ما هستیم و دهه فجر، میتونیم تبریک بگم به هم دیگه و خلاصه مبارک باشه و بریم. میتونیم هم به این دید نگاه کنیم، به هر حال ما تو این انقلاب داریم زندگی میکنیم، وظیفه ای داریم. تحقیقاً و دقیقاً وظیفه ما در این انقلاب چیه؟ مسلما همه اون موظف وظایفی هستیم. یه جمله رو امام دارن، این خب یه فقیه داره این جمله رو میگه، حفظ نظام از اوجب واجبات است. حفظ نظام از اوجب، این وظیفه ماست. خب حفظ نظام چجوری میشه؟ چجوری محقق میشه؟ یادمون نره نظام بر پایه مبانی درست اسلام و معنویت پایه گذاری شده، پس حفظش هم نیاز به مبانی درست و معنویت داره. اون کسانی که به اسم تجدد، به اسم بروز بودن، به اسم نمیدونم امروزی بودن، به اسم اقتضائات زمانه مسئولیت به دست میگیرن ولی مبانی اسلام رو زیر پا میگذارن، که حالا مثلا یه نمونه کوچیکش مثلا این هست که زن و دخترای ما رو سوار دوچرخه میکنن تو خیابون دور میچرخونن، این حاصل کارشونه دیگه، یه نمونه شه تازه، که البته یه نمونه کوچیک، نمونه کوچیکیه که عقبه خیلی بزرگ و متاسفانه تأثیرات خیلی وحشتناکی هم خواهد داشت که در آینده های نچندان دور به چشممون خواهیم دید. خب اینا چجوری قراره جواب بدن؟ اینا حرفشون چیه؟ یادمون باشه برای حفظ انقلاب اسلامی دو تا مطلب لازمه: یک، فهم درست از اسلام، از مبانی اسلامی. دو، معنویت. بدون این دوتا محاله که انقلاب اسلامی بماند. یعنی همه ما ها مکلفیم، موظفیم یک دور مبانی اسلامی رو با هم دیگه مرور کنیم و بشناسیم، مبانی اصیل انقلاب اسلامی رو بفهمیم و بشناسیم، ببینیم که دوتا سکاندار بزرگوار، حالا با این عنوان که حالا یه عده‌ای روی این عنوان کلید کردن، کلید واژه قرار دادن که امامین انقلاب، ببینیم امامین انقلاب چی میگن. و اینم عرض کنم خدمتون، بعضی ها داریم که همین الان به اسم امامین انقلاب دارن فعالیت های انجام میدن ولی معارض با امامین انقلابن. خیلی نکته ظریفه، خیلی دقیقه، باید مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. فهم درست از مبانی انقلاب اسلامی داشته باشیم. من این کلمه مبانی رو قبلا هم بین شما دوستان عرض کردم و مثالهاش هم رو زدم، ولی امشب هم اجازه بدید من باب یاداوری من عرض میکنم که دقیقا منظور من از مبانی اسلام و انقلاب اسلامی چیه. حالا یه مثالی که من خیلی زیاد تأکید دارم، تأکید منم روی این مثال اینه که ملموسه، همه میتونن به چشمشون ببینن. ما میگیم آقا ما در قرآن مبنایی داریم، در مواجهه با کفار مبنایی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تحت هیچ شرایطی یهود و نصارا از شما راضی نمیشن مگر اینکه دست از دین دو بردارید تا به اونا بشید. درست شد؟ این یه اصل اساسیه، یک اصل اساسیه، این یه مبناست در قرآن کریم. خب امام این مبنا رو میشناسد و میگه نه شرقی نه غربی. خوب دل میدی؟ خوب گوش کنید. اسلام عزیز در قرآن میگه که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اوی برید هر چی میتونید قوه و قدرتتون رو زیاد کنید. یه وقتی این آقای رفیق دوست میگفت که ما تو هیئت دولت نشسته بودیم، من عرض کردم که من رفتم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، گفتم که حضرت آقا ما برای ادامه جنگ سلاح لازم داریم. سلاح نداریم، اینا به ما سلاح نمیدن. ما یه دونه مثلا موشک بخوایم بخریم، این موشک ما با چه زجر و زحمتی از چند تا واسطه باید مثلا این یه دونه موشک بخریم. بعدا وقتی خریدیم اومدیم با چه قیمت گزافی، یعنی هر کسی پول دلدلیش بخوره تا دست ما برسه. و شما میگید چیکار کنیم؟ شاید مثلا اونا منظورشون بوده که مثلا آتش بسی کنیم، چه بدونم صلحی بپذیریم. و آقا فهمیدن که خب برید موشک بسازید. برید موشک بسازید. خوب گوش کنین. این دستور خداست، این مبناست. این مبناست که مردم برید قدرت نظامی پیدا کنید. خواهش میکنم خوب گوش کنید. گفت که کنار من آقای، حالا اسمش هم دوست ندارم یادم، ولی میگم آقای بهزاد نووی نشسته بود. بهزاد نووی رو یه سرچی بکنید ببینید بهزاد نووی کی بوده. از اول انقلاب بوده همیشه و تو فتنه 88 این آقا جزء بزرگترین محرکان مردم و جزء لیدرای براندازی نظام شد. آدمی که همیشه هم تو انقلاب بوده ها. گفت ایشون کنار من نشسته بود، یه چند تا جمله رو کاغذ برای من نوشت. مثلا برای یک کلمش رو یادم مونده الان، خدا به ما شعور بده. شما این خود فکرش کنید، خدا به ما شعور بده یعنی چه؟ یعنی کی گفته که برید موشک بسازید؟ امام. بعد میگه خدا به ما شعور بده، دیگه بفهمید یعنی چه. گفت که من اعتنایی بهشون نکردم و گفتیم که آقا ما قراره بریم موشک بسازیم. آقا گفتم ما موشک بسازیم. میریم میسازیم، حال دیگه یا میشه یا نمیشه دیگه. یکی از دوستان من که سالهای سالم تو دفاع مقدسشون خلاصه تو جبهه ها بوده، بگفت که اولی موشک که ساختیم رفتیم خلاصه امتحان کنیم، گفتیم حالا موشک را تو همون منطقه جنگی امتحان کنیم، اولی موشک گذاریم زمین 200 متر اون طرف تر و گرم بیخورد زمین و موازه امام لو رفت، چقدر هم شهید دادیم. این اولی موشکی بوده که ساختیم. مثلا موشکی قرار بوده چم دارم 1 کیلومتر مثلا بره 200 متر اون طرفتر خورده زمین، ولی آروم آروم رفتیم جلو و هی حضرت امام گفتن آقا کار رو ادامه بدید. شاید موشکای ما خیلی تو جنگ هم، شاید نمیدونم چقدرش تو جنگ استفاده شد، موشکایی که خودمون تونستیم بسازیم، نمیدونم اصلا من بلد نیستم، خیلی کم، آفرین برفرضم باشه خیلی اندک. ولی نکتهش اینه که رهبر بزرگوار انقلاب، اون کسی که مبنای درست اسلام را میدونه، هی میگه برید جلو، برو جلو، برو جلو. دوستان ما تو صنایع دفاع میگفتن که به آقا گفتیم آقا ما تا مثلا 2000 کیلومتر رو الان میتونیم بزنیم، خب الان میخوام بریم مثلا 14000 کیلومتر. آقا گفتن نه، برید رو نقطه زنیش کار بکنید که نقطه زن بشه. نقطه زنی شده، حالا آقا گفتن برید تا مثلا بیشترشو برده بیشتر. اما تو همین انقلاب یا آقایی داشتیم، تو همین انقلاب و تو همین نظام یه آقایی داشتیم که تو سخنرانی رسمی و عمومی گفت بله کشورهایی که پیشرفته بودن بودجه های نظامیشون رو برداشتن و بردن تو بودجه های یه دومیا. حالا اینش لازم نی که خیلی ایناش مهم نیست، مهم اینه که حواسمون باشه. ایشون هم شخصیتی بود که برای انقلاب به زعم رهبر بزرگوار زحمت ها کشیده بود، ایشون هم خدمات کرده بود، زحمت جای خودش کتک ها خورده بود تو زندان های ساواک، زحمت کشیده بود، مورد وثوق امام بود زن وقت خودش، ولی چون مبانی درست رو بلد نیست خطا میکنه، اشتباه میکنه، خطای راهبردی مونم، اشتباه مهم به قول حاجی استراتژیک. پس این مهمه که ما آقا مبانی اسلام رو بفهمیم. اون آقایی که میگه که آقا ما به هر قیمتی شده بریم آقا یه خورده کوتا بیایم، کوتا بیایم که دشمن کوتا بیاد. خب خدا تو قرآن گفته تو هر چی کوتا میخوای بیا، تا دست از دینت بردن بر نداری دشمن کوتا نمیاد. این مبناست، این مبانی باید شناخته بشه، این مبانی باید شناخته بشه. و بعد رکن بعدی معنویته. معنویت به نظر من گاهی وقتا خدا یه تلنگرهایی میزنه، یه علامتهایی نشون میده. خوب دل بدید، به نظر من گاهی وقتا خدا یه پرچمایی رو بلند میکنه، چون ما یادمون میره یه پرچمایی رو بلند میکنه. حالا وظیفه من و شما ها هست که یه خورده مردم رو به این پرچما متوجه کنیم. دو تا پرچم خدا این سری به نظر من بلند کرد، یکی سردار سلیمانی بزرگوار و یکی شهید فخری زاده. این دو تا پرچمی بود که خدا بلند کرد. و نمیگم علامه مصباح بزرگوار، چون علامه مصباح که اصلا جایگاهشون خیلی متعالی تر از این حرف هاست. من معتقد اعتقاد خاص دارم نسبت به علامه مصباح که بماند، اون کارش نداریم. عرض میکنم خدا دو تا پرچم ویژه بلند کرده، سردار سلیمانی و شهید فخری زاده. چرا میگی اینا نمادن پرچمن علمن؟ خدا اینا رو بلند کرد. حرف دارم، حرف من اینه که خداوند تبارک و تعالی این دو تا مرد بزرگ رو نشون داد. مردم ببینید، دو تا شخصیت بزرگ که رهبر بزرگوار در مقابل عظمتشون، در مقابل عظمت و بزرگیشون رهبر بزرگوار علامت میده و نشانه میده و این بزرگی و عظمت رو رهبر بزرگوار خیلی عجیب معرفی میکنه. بعد این جمله رو فرمودن حضرت آقا فرمودن حاج قاسم یک مکتب بود. خواهش میکنم گوش کنید، حاج قاسم یک مکتب بود. حالا یک کتابی هم تو این قصه نوشته شده، البته کتاب مختلفی نوشته با همین عنوان که حاج قاسم مکتب بود، کتاب نوشته شده، اگر پیدا کردید حتما مطالعه کنید. چی داره این حاج قاسم که میشه مکتب؟ معنویتش. شما نگاه کنید اوصاف معنویت حاج قاسم واقعا متحیر کننده است. آقا شما چکار کردی که یک شخصیت جهانی شدی؟ شما چکار کردی که دلها را لرزوندی؟ شما چکار کردی که غیر مسلمان ها هم عاشق و شیفته تو شدن؟ بدونید و شک نکنید این نیروی معنویت حاج قاسم بود. بدونید و شک نکنید که این نیروی معنویت حاج قاسم بود. بارا خوبه که دوباره یه گریزی بزنم به حضرت امام. شما نگاه کن، حضرت امام اولین شخصیتی است که در عالم میفرماید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. بله، حالا من و شما میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببخشید میتونید بگی برای من که زیر نزن. حالا خب معلومه که حالا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. او روزی که آقا گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، بعضیا وقتی اسم آمریکا میبردی شب خودشونو خیس میکردن تو لافشون که اسم آمریکا اومده. درست شد؟ اوروز آقا خانم آرومتر اوروز آقا فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. آقا شما چطور فهمیدی که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ هیچ، این معنویته، این زور معنویته. حضرت آقا شما چطور این همه تهدید کرد آمریکا تو این سالها و همه آقایونی که دستن در کار بودن به نحوی ترسیدن و لرزیدن، شما محکم گفتید آقا نترسید، جنگ نمی شود، مذاکره هم نمی کنیم. ها؟ ها این از کجا میاد؟ این جگر از کجا میاد؟ این مال معنویته. حال بیا حاج قاسم، آقای حاج قاسم سلیمانی، شما سوار هلیکوپتر بشی با یه تعداد نیرو بری وسط دشمن بیای پایین، این کجا پیدا میشه؟ این جگر، این مال معنویت، مال انقطاع از دنیا و اتصال به الله. ما هرچی سیلی تو کپمون بخوره تو انقلاب مال این معنویت نبودن و مبانی نشناختنه. یا مبنا نمیشناسیم یا معنویت نداریم. خوب دقت کنید تو این دوتا نقطه، نقطه‌ایه که ما کتک میخوریم، کتک محکم، سیلی محکم میخوریم. بریم روی این دوتا قصه برای هر کدوم برای خودمون کار بکنیم و از الان رفقا، البته از الان که دیره، خیلی وقت آقا کد دادن، یعنی ما بین خودمون مراقبت کنیم. حضرت آقا فهمدن دولت چیشی؟ جوان حزب اللهی. حالا یادم نیست که نکتهش چی بوده، از آقا پرسیدن که آقا نگفتید انقلاب، گفتید حزب اللهی، نکته دون چی بوده یادم نیست. اگه که یادم اومد و پرسیدم از دوستان دوباره میپرسم، یه وقتی دیگه جلسه دیگه خدمتتون عرض میکنم. نگفتنم انقلاب، گفتن دولت جوان حزب اللهی، چون حزب اللهی همون کسیه که انقلابیه خیلی سفت و محکم باشه. حالا من اینجوری میگم، میگم آقا انقلابی، چون خیلی ها فکر میکنم اینجوری جواب آقا بوده که انقلابی، هر که انقلابو دوست میداره میگه من انقلابی هستم، آقای حسن آقا میگه من انقلابی هستم، ولی آقا فرمودن حزب اللهی. حزب اللهی یعنی چه؟ یعنی کسی که انقلاب را دوست میدارد، متدین هم هست، یعنی هم مبانی را میفهمد، هم انقلاب را دوست می‌دارد، هم با معنویت است. این کد حضرت آقاست. و رفقا ان شاء الله به حول و قوه الهی، با تلاش هر کدوم از ماها، با دعای ماها، این قصه محقق می‌شود ان شاء الله به فضل خدا. لکن ما هم این خطی که رهبر بزرگوار نشونمون دادن رو باید این خط رو بریم. آقا یک بفهمیم مبانی را، دو به معنای واقعی کلام اهل معنویت باشیم، بفهمیم، اهل عبادت باشیم، اهل معنویت باشیم. خیلی عجیبه این شهید بزرگوار شهید فخری‌زاده، یه جمله‌ای، این جمله من خودم شنیدم از صوت شهید فخری‌زاده که فرمود که من دقت کردم دیدم هیچ راهی برای خروج از این دنیا مطمئن‌تر از راه شهادت نیست. هیچ راهی برای خروج از این دنیا مطمئن‌تر از راه شهادت نیست. و شهادت هم رفقا سهم کسی نمیشود الا اون که اهل معنویت باشد. الهی که عاقبت بخیر بشید، الهی که بعدی که 120 سال خدمت اسلام و انقلاب اسلامی کردید، خدمت صاحب الزمان کردید، شهید بشید و خداوند تبارک و تعالی انشاءالله عاقبت همه ما را ختم بخیر بفرماید و رهبر بزرگوارمون رو حفظ بگرداند، سایشون رو بر سر ما مستدام بدارد و دشمنان ما رو خار و ذلیل و ریشه‌کن بفرماید انشاءالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. غیر از این نیست که جوانای ما، علمای ما، بزرگان ما هر وقت کارشون گره خورد و خواستن نجات پیدا کنن از سختی ها و مصیبت ها، متوسل به ائمه اطهار علیهم السلام شدن. ما هم اجازه بدید بریم در خونه اربابمون، صاحب اختیارمون، مولایمون حضرت ابا عبدالله، دوتا کلمه متوسل به ابا عبدالله بشیم و به ابا عبدالله بگیم یا ابا عبدالله، خون شما ریخته شد و خون جوانهای فراوانی ریخته شد. این انقلاب ما اندکی اندکی حاصل خون شماست، چون حاصل خون ابا عبدالله و نتیجه خون ابا عبدالله دولت حضرت صاحب الزمانه انشاءالله، اونجا قصهش نمودار میشه. این یه ذره از اون برکت یا ابا عبدالله، ما غیر شما که کسی رو نداریم، هرچه داریم و نداریم شمایی، دست ما و دامن شما. السلام علیک یا مظلوم یا شهید یا ابا عبدالله الحسین سیدی و مولای، دونه دونه خوبا و پاکا رفتن، به شما ملحق شدن آقا جان. یا ابا عبدالله به ما هم نظری کنید، ما هم رو به قافله شهدا وصل کنید. ما هم رو به راه خودتون متصل کنید. حسل جانم به یاد همه شهدا، به یاد اون شهدایی که مثل همچو ایام و روزایی جان خودشون رو فدا کردن، به یاد اونایی که برا پیروزی انقلاب و سربلندی اسلام زیر شکنجه‌های ساواک جون دادن، به یاد اون شهدایی که برا حفظ این انقلاب هر جا لازم شد تو میدون اومدن. یا حسین یا حسین گویان، خط شکستن و راه باز کردن و سود کردن. بیاد جوان ابا عبدالله که با داغش قلب ابا عبدالله را آتش زد. عجب عبارتی نوشتن، تا چشم آقا افتاد به بدن چاک چاک جوانش، فجلس علی التراب رو خاک گرم کربلا نشست. فصاح الحسین سبع مرات، هفت مرتبه صیح زد ولدی علی، پسرم علی پسرم علی، و بکا بکان آلیا، دیدن آقا داره بلند بلند گریه میکنه. خم شد و فوضع خدم و علا خده، صورت گذاش به صورت جوانش علی. لقد استرحت من هم دنیا و غم، پسرم رفتی و از غم و دنیا غم و مهلت دنیا راحت شدی. عجب جمله ای، و قد بقی ابوک وحیدن فریدا، من موندم و یکم و تلاقا. سر از سر علی بر نداشت، لشگر گمان کردن از داغ جوانش از دنیا رفته. یه وقت دیدن زینب کبرا دوان دوان داره میاد. وا حبیبا وا علیا، تا صدای خواهر شنید غیرت الله ابا عبدالله، سر از جا برداشتید ناموسش میانه میدان. زیر بغلای خواهرشو گرفت، خواهرو ببره به خیمه، یه نگاه به خیمه یا فتیان بنی هاشم، احملوا اخاكم الالفستاد، امشب بیاید همه روز خون باشیم، انشالله شهدا برا روز خونیتون گریه کنن، انشالله مولا صاحب الزمان برا روز خونی شما گریه کنن، همه این شعر رو بلدید همراهی کنید، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، علی را بر در خیمه رسانم، هر که شهادت میخواد، حسین جانم حسین جانم حسین جان، 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 باب المستضعف الغریب، باب الشهید المظلوم العطشان، باب الحسین رحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.